صبحانه با خبر. چهاردهم دی 1390 خورشیدی برابر با چهارم ژانویه 2012 میلادی رو با هم ورق میزنیم با برای بچه های صبحانه با خبر.
چهارشنبه ها را دوست دارم چون تو به من زنگ میزنی، به تیرگی های دلم آبی کم رنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی، با اون صدای مهربون اول به هم سلام میدی، به شیشه های فاصله یکی یکی سنگ میزنی.
این خروس سحری صبحانه با خبر ماست که خودش رو آماده کرده که بیاد مهمون خونه هاتون بشه مثل ما، اون هم در روزی که میخوایم به تیرگی های دلتون آبی کمرنگ کمرنگ بزنیم. پیش از این که بریم تازه ترین و داغ ترین خبرها رو این خروسه چیکار میکنه بشنویم از شاهین بشیری، اجازه بدید که مهمونتون کنم با چند تا خبر از زندگی. جونم براتون بگه که رئیس اطلاع رسانی پلیس راهور تهران گفته که 32 گواهی نامه رانندگان متخلف در شبان روز گذشته ضبط شده و همچنین توقیف پرایدی با 646 تخلف و 45 میلیون ریال بدهی جریمه. عجیب نیستش شاهین؟ 646 تخلف.
بله دیگه، احتمالاً رانندگی شبیه توه.
مثلا هنوز رانندگی نکردی.
خب دیگه همون گواهی نامه رو گرفتی انداختی اون بر، اصلا ماشین نمیخری.
خب نه تازه
اگه بری رانندگی کنی اینن همینجوری میشه،
دست درد نکنه. از همین حالا ما رو بترسون از آینده رانندگی بود. اما یک خبر برای پای تخت نشین ها. تهران همچنان در شرایط ناسالم، این رو مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا گفته. شمار روزهای ناسالم پای تخت به 180 روز رسید. پایداری جوی مجدداً به تهران بازگشته، پس حواستون جمع باشه آقا کوچولوها، خانم کوچولوها و همچنین سالمندهایی که میخوان تردد کنن در دل کوچه پس کوچه های دود زده تهران. و یک خبر برای اونهایی که سربازی میخوان برن. معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی پس از ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح در آینده نزدیک خبر داده. آقای واعظی نژاد درباره چگونگی اجرای قانون جدید وظیفه عمومی گفته سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات و سازوکار لازم برای اجرای قانون جدید رو فراهم کرده که پس از ابلاغ قرار این قانون به مرحله اجرا برسه. تغییر سن مشمولیت، تعیین سقف مدت تحصیل دانش آموزان و دانشجویان مشمول، تعیین تکلیف مشمولان و سربازان معتاد، تغییر در آخرین مهلت معرفی مشمولان، ایجاد معافیت‌های جدید برای مددجویان، افزایش حقوق و مزایای سربازان و تشدید مجازات برای مشمولان غایب و به کارگیرندگان مشمولان غایب از مهمترین تغییرات قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی. شما سربازی رفتین؟
بله سه ماه هم اضافه خدمت کردم.
سه ماه پس معلومه، پس از رانندگی من دیگه ایراد نگیر لطفا، یعنی که سه ماه اضافه خدمت بخوره معلومه دیگه.
خب دیگه،
خب
عوضش رانندگیم خوبه، خیالت راحت بشه.
اما مایلی که یکی از داغ‌ترین پیام‌ها رو به شنونده‌هامون بدیم در سرتاسر ایران، جهان، همچنین افغانستان، تاجیکستان، جای مختلف.
اصولا وقتی تو میای صبحونه با خبر، همه خبرها داغ میشه. بگو.
خب این هم یک خبر داغ.
سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
روی موج صبحانه با خبر با ما هستید و در اینجا شاهین بشیری لحظاتی است که همونطوری که صداشو شنیدید منتظر تا تازه‌ترین خبرها رو براتون بخونه. فقط بهتون بگم که از همین حالا میتونید با اس ام اس هاتون صبحانه با خبر رو همراهی کنید، اما بشنوید تازه‌ترین، داغ‌ترین و هیجان انگیزترین خبرها رو از شاهین بشیری.
با سلام و صبح بخیر. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت تهدیدهای ایران به اقدام احتمالی برای بستن تنگه هرمز نشان می‌دهد که فشارهای بین‌المللی و جهانی نتیجه داده و گزندگی تحریم‌ها علیه ایران آغاز شده است. به گزارش رویترز خانم نولند گفت ایران به دلیل فشارهایی که از تحریم‌ها متحمل می‌شود مشغول درست کردن راه‌هایی برای انحراف افکار عمومی است. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد هفته گذشته تهدید کرده بود اگر بنا باشد نفت ایران را تحریم کنند یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد به رغم تهدید فرمانده کل ارتش ایران اعزام ناوهای هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس همچنان ادامه خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جورج لیتل در بیانیه اعلام کرد استقرار شناورهای آمریکایی در منطقه خلیج فارس مانند دهه‌های قبل ادامه خواهد یافت. در این بیانیه آمده است استقرار این گروه از ناوهای ضربتی برای تداوم پشتیبانی عملیاتی در انجام ماموریت‌ها ضروری است. بامداد سه‌شنبه فرمانده کل ارتش ایران تهدید کرده بود اگر ناو آمریکایی که به دریای عمان رفته به خلیج فارس بازگردد، جمهوری اسلامی تذکر خود را تکرار نمی‌کند. آیت الله یوسف ثانی میگوید مخالفت با ظالمان وظیفه شرعی است و سکوت جایز نیست. به گزارش وبسایت کلمه، آقای ثانی در جمع دانشجویان دانشگاه‌های تهران و کرج با ابراز این بیانات تأکید کرد که ظلم و ظالم نمی‌ماند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله ثانی، وی تنفر ملت‌ها از ظلم ظالمان را نشانه آگاهی و بیداری آنها توصیف کرد. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد از تلاش‌های افغانستان برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان از جمله احتمال تأسیس یک دفتر سیاسی طالبان در کشور قطر حمایت می‌کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ایالات متحده از این اقدام چنانچه منجر به پایان جنگ افغانستان از طریق گفتگو شود حمایت می‌کند. اظهارات خانم نولند پس از آن بیان می‌شود که طالبان اعلام کرده است تفاهم اولیه برای تأسیس دفتر سیاسی این گروه در قطر انجام گرفته است. اتحادیه کارکنان سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد تا یه سال گذشته میلادی 35 نفر از کارکنان این سازمان کشته شدند. باربارا تاورا جینچیل رئیس اتحادیه کارکنان سازمان ملل این سازمان را متهم کرد که در حفاظت از کارکنانش اقدام کافی به عمل نمی آورد.
سپاسگزارم شاهین. ساعت 7:09 بامداد برای اونهایی که احیانا میخوان راهی محل کارشون بشند و امیدوارم که دیر نرسید به جایی که میخواییم برین. یک توضیح بدم درباره مطالبی که در این قسمت خواهید شنید. در این قسمت برای شما از مسئله تحریم بانک مرکزی ایران یک بار دیگه میگیم، همچنین از صحبت‌های اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران خواهید شنید که اعلام آمادگی کرده برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای. ولی اجازه بدید که در ابتدا بریم سراغ اولین گزارشمون که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده. یک سناتور جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا تعهد باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به تحریم‌های جدید علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رو مورد سوال قرار داده. در همین ارتباط گزارش بکتاش رو بشنوید.
سناتور مارک کرک، یکی از نویسندگان متن تحریم‌های جدید علیه ایران، می‌گوید اوباما چنانچه تحریم‌های جدید را به اجرا نگذارد، سنای آمریکا را به چالش گرفته است. زیرا سناتورها طرح تحریم‌های جدید را پیش از آنکه به لایحه بودجه دفاعی الحاق شود، با رأی یکپارچه تصویب کردند. سخنگوی مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه، روز سه‌شنبه گفت با توجه به اینکه سنا با 100 رأی موافق در برابر هیچ رأی مخالف طرح زمینگیر کردن بانک مرکزی ایران را تصویب کرد، اطلاعیه رئیس جمهوری در امضای این طرح که اشاره دارد وی بخش‌هایی از این قانون را نادیده خواهد گرفت، امکان مخالفت گسترده در کنگره را همراه خواهد داشت. باراک اوباما روز شنبه هنگام امضای لایحه بودجه دفاعی در بیانیه‌ای گفت تعدادی از بندها از جمله تحریم‌هایی که بانک مرکزی ایران را هدف می‌گیرد با اختیارات وی در امر قانون اساسی برای اجرای روابط خارجی تداخل خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌اش گفت که اگر هر گونه درخواست این مواد با اختیارات وی در امر قانون اساسی تداخل پیدا کند، او اجرای این مواد را غیر الزامی خواهد شمرد. تحریم‌های جدید مؤسسات مالی خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران را جریمه خواهد کرد. بانک مرکزی ایران نهاد اصلی دریافت درآمدهای نفتی ایران است. اوباما یک رشته تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب کرده و هشدار داده است در بازداشتن تهران از آنچه گمان می‌رود تلاشش برای ساخت جنگ افزار هسته‌ای است، همه راه‌ها و گزینه‌ها موجود است. با این وجود، در حالی که کنگره ایالات متحده تحریم‌ها علیه بانک مرکزی ایران را بررسی می‌کرد، مشاوران اوباما گفتند که تهدید متحدان آمریکا شاید بهترین راه کسب همکاری آنها در اقدام علیه ایران نباشد. همزمان با امضای طرح تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی اوباما، مقامات ارشد ایالات متحده گفتند واشنگتن سرگرم مشاوره با شرکای خارجیش است تا کارکرد این تدابیر را بدون زیان رساندن به بازارهای انرژی جهانی تضمین کند.
تکان‌های شدید در بازار ارز ایران به نگرانی در محافل کسب و کار و تنش در درون جناح‌های سیاسی ایران دامن زده. گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادیمون، به همین موضوع می‌پردازه. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره امروز خودش از وقوع سونامی ارزی در بخش تولید ایران خبر میده و مینویسه که فعالان بخش خصوصی و صنعتگران به شدت نگران تحولات بازار ارز هستند. وضعیت کنونی بازار ارز ایران و تحولات اون چه پیامدهایی رو برای فعالیت‌های بخش خصوصی به همراه داره؟
انتقاد اصلی بخش خصوصی ایران و تشکلهایی که مدعی نمایندگی اونا هستند، بیش از اون که متوجه اوجگیری بهای ارز باشه، نوسانهای شدید این شاخص رو هدف قرار داده. پرسش این است که وقتی طی یک روز قیمت ارز 170 یا 180 تومان بالا و پایین میره، تکلیف چی است؟ تولید کننده برای واردات مواد اولیه یا ماشین‌آلات صنعتی نیاز به ارز داره و با نوسان‌های شدید ارز چطور میشه برنامه ریزی کرد؟ فراموش نکنیم که بخش خصوصی ایران طی یک سال گذشته با شوک‌های زیادی روبرو شده. از اصلاح قیمت‌ها در چارچوب قانون معروف به اصلاح یارانه‌ها گرفته تا پیامدهای ناشی از شدت گرفتن تحریم‌ها، دشواری در انجام مبادلات اقتصادی با خارج، موانع گشایش اعتبارهای ریالی و ارزی، پیامدهای بحران اقتصادی بین‌المللی و به تازگی نوسان‌های شدید ارزی در بازار ارز ایران. با این همه نوسان و شوک، فعالیت اقتصادی در ایران واقعا کار آسانی نیست.
تشکل‌هایی که بخش خصوصی ایران رو نمایندگی می‌کنن برای مقابله با وضعیت فعلی بازار ارز، چه راه حل‌هایی رو پیشنهاد می‌کنن آقای خاوند؟
هدف اصلی انتقادهای بخش خصوصی در حال حاضر بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. به عنوان مثال، یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، دیروز خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز رو تاریخی توصیف کرد و از بانک مرکزی خواست برای جلوگیری از التهابات ارزی تصمیم گیری بکنه. به گفته آقای آل اسحاق، مسئولان باید در اولین فرصت از فضای ارزی کشور ابهام زدایی بکنن. البته آقای آل اسحاق ماهیت این ابهام زدایی رو روشن نمی کنه. شاید منظور ایشان این هست که بانک مرکزی باید واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی کشور رو که پول ملی ایران رو در یک وضعیت این همه آشفتگی قرار داده با مردم در میان بگذاره. ولی آیا بانک مرکزی توانایی یا اصولاً اجازه این حقیقت گویی رو داره؟ آیا میتونه بگه چه عواملی هم در عرصه اقتصادی و هم در زمینه سیاسی اقتصاد کشور رو به روزی انداخته که مردم حتی به خرید روپیه پاکستان رو آوردند؟ تشکل‌هایی که ادعای نمایندگی بخش خصوصی ایران رو دارند تا به حال به این پرسش پاسخی ندادند.
به نظر میرسه که دشواری‌های اقتصادی ایران در تنش‌های درون جناحی حاکم بر جمهوری اسلامی هم مورد استفاده قرار میگیره.
بله، یکی از تازه‌ترین موارد استفاده از بحران اقتصادی در رقابت‌های درون جناح‌ها نامه‌ای است که احمد توکلی و الیاس نادران، دو چهره شاخص اقتصادی مجلس، به رئیس دستگاه مقننه نوشتند و ضمن انتقاد از وضعیت بازار ارز که اون رو فاجعه بار توصیف کردند، خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس شدند. این دو نفر این وضعیت رو ناشی از سیاست‌های ضد و نقیض، مدیریت ضعیف و اتلاف منابع به دست دولت دونستند.
آقای خواص، سپاسگزارم.
متشکرم آقای جوانی.
خب اجازه بدید که بریم سراغ گزارش بعدی، ولی پیش از اون من چند تا اسمسی که اومده براتون بگم. احسان گفته محمد جون سلام، منم سلام میکنم به احسان عزیز، شخصی که خودشو زبل خان معرفی کرده، گفته امیدوارم همیشه پر انرژی باشی. آقای عبدالله امیری برامون اسمس فرستاده و شنوندهی که خودش رو معرفی نکرده گفته امروز کلی انرژی میگیریم از شنیدن صدات، بمب انرژی هستی، منم واقعا ممنونم. همین که این فرصت رو دارم که مهمون خونه های شما باشم و سفره های گرم صبحونتون، این کلی برای من ارزش داره. 2042-06-03-87-41-50 ماراتون اسمس به صبحانه با خبر یادتون نره. اما رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه از آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای خبر داده و گفته منتظریم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمان و محل برگزاری نشست رو تعیین کنه. در همین ارتباط جزئیات بیشتری رو بشنوید از مهتاب وحیدی.
رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید منتظریم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاریخ و محل نشست بعدی ایران با گروه 5+1 را اعلام کند. او روز سه‌شنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران ضمن اعلام آمادگی برای از سرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای گفت به زودی هیئتی از مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر خواهند کرد. آقای مهمان پرست در ادامه گفت این سفر به سرپرستی معاون دبیرکل آژانس و به دعوت جمهوری اسلامی انجام می شود و نشان دهنده حسن نیت و عملکرد شفاف ایران با این نهاد بین المللی است. آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. از سوی دیگر مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان آقای مهمان پرست گفت ایران باید ابتدا به نامه خانم اشتون پاسخ دهد. اشاره مایکل مان به نامه است که خانم اشتون حدود 2 ماه پیش به سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نوشته و در آن ابراز تمایل کرده بود که مذاکرات هسته‌ای با ایران از سر گرفته شود. خانم اشتون در این نامه تاکید کرده بود که دور جدید گفتگوها نباید مانند گذشته باشد و باید روندی داشته باشد بر پایه عمل متقابل و اعتماد سازی. و حالا مایکل مان میگوید توپ در زمین ایران است، چرا که تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی به این نامه پاسخی ندادند و پس از پاسخ آنها تاریخ و محل برگزاری مذاکرات اعلام خواهد شد. همزمان آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه گفت
Les experts en discutent, mais en tout cas, l'Iran poursuit la mise au point de son arme nucléaire.
کارشناسان هنوز در حال بررسی هستند، اما در هر صورت ایران در حال ادامه برنامه هسته‌ای و دستیابی به سلاح اتمی است. در این باره شکی وجود ندارد و گزارش آخر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تایید می‌کند. به همین علت فرانسه بدون اینکه بخواهد راه مذاکره بسته شود، خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است.
Dialogue avec Iran, bien entendu, souhaite que nous durcissions les sanctions.
آقای ژوپه در ادامه مصاحبهش با یک شبکه تلویزیونی فرانسه بار دیگر پیشنهاد نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور را درباره مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم صادرات نفت ایران مطرح کرد. کشورهای غربی معتقدند ایران به دنبال تولید سلاح اتمی است، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را همواره رد کرده و می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران مقاصد صلح‌آمیز دارد.
خب این هم از گزارش مهتاب وحیدی. اما یه چند تا اسمس دیگه هم اومده. آقای محمد اسلام برامون اسمس زدند، همچنین یک شنونده که خودشو معرفی نکرده گفته برنامه‌تون خیلی عالیه، فقط یه چیزی کم داره، اونم ترانه های شادمهر. شنونده هم گفته که واقعا چه حالی دارین، ساعت 4:30 صبح به پر میکنیم. به هر حال ما کارمندای دولت از نوع حراست بیداریم و خسته نباشید میگیم. آقای خانم جانی از تهران، ما هم سپاسگزاریم از شما که شنونده صبحانه با خبری هستید که خلاصه میخواد به شما انرژی بده تا یک روز خوب رو ادامه بدید. اجازه بدید که باز هم یک گزارش دیگه بشنویم، یک موزیک داغ هم براتون داریم. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رو به 6 ماه زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی محکوم کرده. در همین ارتباط وحید پوراستاد گفتگوی رو داشته با مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار مقیم آلمان.
ببینید، اول که به یاد داشته باشید خانم فائزه هاشمی 2 بار بازداشت شد و با فشار پدرش آزاد شد. این محکومیت ایشون فقط مربوط به مصاحبه ای است که با سایت روز آنلاین داشت و اون جمله معروفی که گفته بود رجاله ها، اراذل و اوباش مملکت رو اداره میکنند. بنابراین ربطی به نقش ایشون در نارامی های پس از انتخابات نداره. من معتقد نیستم که اعلام این حکم در شرایط فعلی در واقع یک پیام سیاسی داره، هرچند این تصمیم قطعا یک تصمیم سیاسی است و حکم قطعا حکم سیاسی است و قضایی نیست، اما انتخاب این زمان رو من حاوی پیام خاصی نمیدونم، بلکه همونطور که عرض کردم جزوی از پروسه بازنشستگی آیت الله هاشمی رفسنجانی میدونم.
آقای مهدوی آزاد اشاره کردید که این حکم خانم فائزه هاشمی ربطی به اظهار نظرات و انتقاداتیشون به مسئله انتخابات و حوادث پس از اون نداشته، اما در حالی این موضوع داره مطرح میشه که انتقادات خانم فائزه هاشمی در طول این مدت بسیاری از اصولگرایان رو ناراحت کرده بود، آیا این به منزله این نیست که بعد از این مصاحبه ایشون با وبسایت روز آنلاین بهانه ای پیدا کردن که ایشون رو محاکمه و مجازات بکنند؟
از یک طرف تحلیل شما میتونه کاملا درست باشه، این مصاحبه بهانه ساز شد برای محاکمه ایشون، اما یادمون نره که ما بسیاری از افراد فعالان و روزنامه‌نگاران رو داریم که با جرائم و اظهاراتی به مراتب خفیف‌تر از آنچه که خانم فائزه هاشمی گفته و انجام داده به زندان‌های 6 سال 7 سال و حتی به تبعید مانند زیدآبادی محکوم شدند. حکم 6 ماهه زندان حکم بسیار سبکی است، اونجا که من به خاطر دارم در بین فعالان سیاسی شناخته شده قطعاً سبک‌ترین حکمی است که تاکنون صادر شده. این نشون میده که همچنان فشارهای پدر فائزه خانم هاشمی رفسنجانی موفق بوده و در واقع ملاک صدور حکم صرفا مصاحبه خانم فائزه با روز آنلاین قرار گرفته.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار در آلمان. نوبت میرسه به مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت همراه با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرگامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه دنیای اقتصاد واکنش مقام‌های دولتی رو به بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش قیمت دلار منعکس کرده.
امروز روزنامه‌های دنیای اقتصاد، جام جم، جهان صنعت و شرق گزارش‌های مختلفی درباره آشفتگی در بازار ارز و همچنین واکنش مقام‌های دولتی منتشر کردند. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که آقای احمد توکلی و الیاس نادران، دو تن از نمایندگان مجلس، طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم از وی خواستند که مجلس رو برای بررسی اوضاع نابسامان ارز آماده بکنه و یک جلسه رسمی اما غیر علنی برگزار بکنند تا وضعیت بحرانی ارز رو در کشور مورد رسیدگی قرار بدن. روزنامه جامعه جمع اما نوشته که رئیس کل بانک مرکزی آقای محمود بهمنی گفته که ما 3 راهکار جدید داریم برای کنترل بازار ارز: استفاده از ابزارهای پولی جذاب، ایجاد ثبات در بازار و مدیریت عوامل روانی. روزنامه شرق اما همزمان گزارش داده که مسئولان بانک مرکزی و دولت از مقام‌های امنیتی خواستن که وارد بازار ارز بشن و با کسانی که اونها رو دلالان و سودجویان بازار ارز توصیف کردن برخورد بکنن. روزنامه شرق از آقای ابراهیم درویشی معاون نظارت بانک مرکزی به عنوان مقامی که این حرف رو زده و چون این درخواست یا نیروهای امنیتی کرده نام برده و البته این روزنامه نوشته که از صبح چهارشنبه یعنی از صبح امروز اعلام قیمت ارزها و دلار در سایت‌ها و خبرگزاری‌ها ممنوع شده و با هماهنگی بانک مرکزی تنها رسانه‌ها میتونن اخبار مربوط به ارز رو منتشر بکنن.
روزنامه کیهان اما از هشدار احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به نامزدهای انتخابات مجلس نوشته.
روزنامه کیهان خبر داده که آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز گذشته در مراسمی که به عنوان معارفه رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار شده به نامزدهای انتخابات آینده مجلس هشدار داده و گفته که ما هزینه‌های بی‌حساب و کتاب نامزدها رو در انتخابات مورد توجه قرار میدیم و کسانی که از هم‌اکنون هزینه‌های زیادی برای ورود به مجلس انجام بدن رو تایید صلاحیت نخواهیم کرد یا در نهایت اونها رو رد خواهیم کرد. البته روزنامه ابتکار روایت دیگری از سخنان آقای جنتی منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که برخی نامزدهای انتخاباتی هدفشان ورود به مجلس نیست بلکه میخوان شیطنت ایجاد بکنن و فضای کشور رو ملتهب بکنن. آقای جنتی به نوشته روزنامه ابتکار گفته که این افراد همون کسانی هستند که در انتخابات سال 88 هم پس از انتخابات اعتراض کردن و گفتن که در انتخابات تقلب شده.
خراسان از جلوگیری از سفر اون چیزی که بی‌حجابان و بدحجابان خونده در فرودگاه ها خبر داده به نقل قول از رئیس پلیس فرودگاه های ایران.
بله، روزنامه خراسان نوشته که آقای نبی الله حیدری رئیس پلیس فرودگاه های کشور روز سه‌شنبه طی نشست خبری اعلام کرد که از این پس نیروهای انتظامی و پلیس فرودگاه ها از تردد زنانی که در فرودگاه لباس مردانه می پوشند یا به گفته ایشون مانند مانکن ها تیشرت بر تن می کنند یا به گفته ایشون مطابق آیین اسلامی لباس می پوشند جلوگیری خواهند کرد و علاوه بر این ایشون گفته مردان هم اگر هنگام سفر تیشرت چسبان بپوشند یا لباس هایی بپوشند که علائم غربی روی این لباس ها هست نیروی انتظامی و پلیس فرودگاه از سفر اونها با هواپیما جلوگیری خواهد کرد.
شهرام رفیزاده بود و مروری بر عناوین روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. خب فوری بریم سراغ موزیک. مارتین کارگردان فنیمون امروز آماده است تا موزیک رو برای شما بذاره. یک کار انتخاب کردیم از کارهای جدید گروه سندی به اسم دیگه چه خبر، همون حرف بی ربطی که وقتی با هم صحبت میکنیم معمولا هی از هم میپرسیم.
خدا رحمت کنه کلاغ رو، میدونم این حرف با اثر نداره، میخوام یه چیزی بهت بگم.
از اونا این بگو چه خبر، اونا این بگو چه خبر، خود دیگه بگو دیشب توی محلمون کتککاری شد، یکی ماشین یکی دیگر رو زد و برد. این همسایه بغلیمون باز خرید شده، زنش بلش کرده رفته جدا شده. این دختره روبروی خونمون گاهی شبا یکی با ماشین بیادش میکنه یواش اینجا. نمیدونم توی خونشون کسی نیست یا که هست، بکنم که زیر این کاسه شیلیم کاسه ای هست.
بابا بگو بیدیم دیگه چه
خبر، از اونا اینا اون به تو چه خبر، اونا این به تو چه خبر، خود دیگه به تو چه خبر.
بابا بگو بیدیم دیگه چه خبر،
خب ترانه دیگه چه خبر رو شنیدید؟ همون حرفی که همیشه وقتی حرف نداریم معمولا از هم دیگه میپرسیم، درسته؟
حالا خودت بگویم چه خبر؟
من خبری ندارم، اصلا میخواستم از تو بپرسم که دیگه چه خبر؟ چه الان تو خبر داری؟
من الان خبرها رو دارم ولی واقعا فقط مجبورم سرتیتراشون رو بخونم. در این ساعت ساعتی که باید سرتیتر خوند.
آره دیگه سرتیتر خیلی خوبه، مثل سرشیر میمونه.
آره آره دقیقا. پس خبر رو گفتی پس.
آره.
با سلام مجدد. آمریکا تهدیدهای ایران را نشانه مؤثر بودن تحریم‌ها دانست. وزارت دفاع آمریکا میگوید به رغم تهدید فرمانده ارتش ایران، اعزام ناوهای هواپیمابر به خلیج فارس ادامه دارد. آیت الله یوسف ثانی میگوید مخالفت با ظالمان وظیفه شرعی است. آمریکا از تلاش‌های افغانستان برای گفتگوهای صلح با طالبان حمایت می‌کند. آمار کارکنان کشته شده سازمان ملل در حین انجام وظیفه بالا رفت. رئیس جمهوری آمریکا قانون تحریم‌ها علیه بلاروس را امضا کرد. اتحادیه اروپا می‌گوید ایران هنوز به نامه آنها پاسخ نداده است. درگیری دو گروه مسلح در ترابلوس، پایتخت لیبی، دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حکم 3 سال زندان ابوالفضل قدیانی را محکوم کرد. روسیه می‌گوید ایران صاحب موشک دوربرد قاره پیما نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید امنیت تنگه هرمز باید حفظ شود. دستیار وزیر خارجه آمریکا در دیدار از خاور دور درباره مسائل هسته‌ای کره شمالی مذاکره میکند. گفتگوی نمایندگان فلسطینی و اسرائیلی آغاز شد. یک مقام نیروی دریایی آمریکا میگوید استقرار ناوهای آمریکایی در خلیج فارس ادامه دارد. فائزه هاشمی رفسنجانی به زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی از پاکستان خواست 3 مرزبان ایرانی را آزاد کند. محمود احمدی نژاد حکم ریاست دامادش بر سازمان استاندارد را لغو کرد. 2 حمله انتحاری در جنوب افغانستان 11 کشته بر جای گذاشت و وزارت ارشاد دستور انحلال خانه سینما را ابلاغ کرد.
خب حالا که خبرهای سیاسی رو اجتماعی رو همه رو تو خوندی، اجازه بدید که بریم سراغ حبیب روشنزاده اگر اشتباه نکنم و خبرهای ورزشی رو بشنویم، چون یه لحظه اشتباه گفتم شاید مثلا همکار دیگه‌مون باشه و دیدم نه آقای روشنزاده است. بشنویم.
دنیای ورزش. در فاصله 2 روز به آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، نایب رئیس فدراسیون فوتبال داوری در نیم فصل اول را مورد انتقاد قرار داد. مهدی تاج در پایان همایش بازآموزی داوران در تهران اظهار داشت در نیم فصل اول برخی باشگاه‌ها به خاطر نحوه داوری دچار ضرر و زیان شدند و برخی موارد نیز به خاطر داوری توأم با اشتباه استفاده بردند.
داوری نیم فصل ما درست خوب بود، ولی بعضی از باشگاه ها متضرر شدن از داوری ما. یه مثلا سایپا آسیب دید، پرسپولیس آسیب دید، بعضی جاها همینا سود بردند، ولی من اعتقادم اینه که اصلا نباید داوری اشتباهی تأثیر گذار داشته باشه.
در این همایش مسعود مرادی داور بین المللی هم گفت
ما نمیتونیم داوری اشتباهی از بین ببریم، ولی میتونیم با یک هماهنگی با یک کارهای آموزشی بسیار خوب این اشتباهات به داوری رو به حداقل برسیم، ولی میتونیم درصد اینو کم کنیم.
سرمربی اهل ترکیه تیم فوتبال پرسپولیس از طرفداران این تیم تقاضای کمک کرد. مصطفی دنیزلی گفت یک قهرمانی به هواداران تیم بدهکارم و از آنها میخواهم با حمایت خود تیمشان را یاری دهند. دنیزلی که در یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت کرده بود، ورزش فوتبال را به دوی ماراتون تشبیه کرد و اینکه هیچگاه نباید مایوس شد.
فوتبال بر مجادله اوینودور، حسدک اصلا یوکتور.
تیم فوتبال پرسپولیس در جدول نهم است و فردا در انزلی در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر به مصاف ملوان تیم 16 می‌رود. هفته 13 والیبال قهرمانی باشگاه‌های ایران امروز آغاز می‌شود. از بازی‌های مهم یکی دیدار پیشاهنگ مسابقات سایپا در مقابل تیم 4 جدول کاله مازندران است در کرج و همچنین پیکان قهرمان فصل پیش باشگاه‌های ایران در برابر نوین کشاورز در تهران. در هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس دیشب تاتنهام و منچستر سیتی موقعیت خود را در بالای جدول حفظ کردند. تاتنهام با یک گل در لندن وست برامیچ آلبیون را بدرقه کرد و در مکان سوم باقی ماند. منچستر سیتی هم 10 در منچستر لیورپول را 3-0 شکست داد تا همچنان پرچمدار لیگ باشد. امروز منچستر یونایتد که در رده دوم است در زمین نیوکاسل تیم هفتم بازی دارد. در اسپانیا جام حذفی باشگاه‌های کشور دور 1/8 نهایی خود را با 4 مسابقه دیشب آغاز کرد که مهمترین آن پیکار رئال مادرید بود با تیم مالاگا در پایتخت. رئال مادرید که تا دقیقه 70 با 2 گل بازی را باخته بود، ظرف 8 دقیقه 3 بار دروازه مالاگا را گشود و 3-2 برنده شد. گل پیروزی رئال توسط کریم بنزما. بازی برگشت دو تیم یک هفته دیگر در مالاگا. امشب هم تیم بارسلون رقیب سنتی رئال مادرید در زمین اوساسونا تیم جواد نکونام بازی می کند. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم دالاس قهرمان کشور که فصل را خوب آغاز نکرده تیم اوکلاهاما را با نخستین شکست بعد از 6 مسابقه روبرو ساخت 100-87. دیدار دیترویت و اورلاندو هم با مهار هاوارد ستاره ی تیم اورلاندو و موفقیت برای دیترویت همراه بود 89-78. میامی قهرمان فصل پیش آمریکا هم نخستین شکست را دیشب تجربه کرد 100-92 مقابل آتلانتا.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی در ایران. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم شما آقای زرقامی و به شنوندگان عزیز و به همه صبح بخیر میگم.
آقای سرکوهی، با حرفای دیروزی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره خانه سینما زد، تنش بین این نهاد صنفی و دولت وارد مرحله تازه‌ای شده.
آقای محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز اعلام کرد که انحلال خانه سینما همین هفته اعلام می‌شود. این درست در حالتی است که می‌دونیم که وزارت ارشاد از خانه سینما به دادگاه شکایت کرده و دادگاه در 21 دی ماه وقت تعیین کرده برای بررسی به شکایت و اعلام رأی. بنابراین اصلا این حرف وزیر ارشاد خیلی جالب است که خودشون به دادگاه شکایت کردن اما منتظر حکم دادگاه نشدند. وزیر ارشاد گفتش که شورای فرهنگ عمومی کشور دستور انحلال خانه سینما را داده و ما اینو به او ابلاغ خواهیم کرد. البته درست پیشم اعلام کرد که ما اموال خانه سینما رو تصرف خواهیم کرد و به نهادهای دیگه خواهیم داد. وزارت ارشاد استناد کرده به یک قانونی که در هفته دی ماه سال 72 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این قانون گفتن که نهادهای صنفی که بدون مجوز تأسیس میشن حق داره وزارت ارشاد اینا رو تعطیل بکنه، اما خانه سینما بدون مجوز تأسیس نشده، مجوز داره و ثبت شده، اصلا اساسنامش ثبت شده. قبلا هم وزارت ارشاد این خانه سینما رو به رسمیت شناخته و بعد هم شکایت کرده به دادگاه.
دلیل اصلی چی آقای سرکوهی میون؟
ببین، خانه سینما بزرگترین نهاد صنفی سینما ایرانه. این در سال 1372 تشکیل شده و در واقع نهاد مستقل فعالان سینما، یعنی کارگردانان، هنرپیشه‌ها، فیلمنامه‌نویسان، تهیه کنندگان، همه اینا عضو خانه سینما هستند و هیئت مدیرش رو هم بر اساس قانون و اساسنامه خود هنرمندان سینما و فعالان سینما انتخاب کردند. اگه یادتون باشه چند تن از مستندسازان رو دستگیر کردند به اتهام اینکه چرا مثلا با رسانه‌های خارج کشور کار کردند و فیلم‌های مستند تهیه کردند. بعدم بسیار از اینا آزاد شدند. خانه سینما در اون موقع اعلامیه صادر کرد و از دستگیر شدگان حمایت کرد. از اون پس دیگه وزارت ارشاد شروع کرد حمله کردن به خانه سینما به شیوه‌های گوناگون و بعد هم آمد از خانه سینما به دادگاه، همونطور که قبلا گفتم، شکایت کرد. وقتی که این کارو کرد، 4 تشکل مهم سینماگران ایران، یعنی کانون تدوینگران سینما ایران، انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران، انجمن فیلمبرداران و کانون آهنگسازان سینما ایران، یک اعلامیه دادن هفته پیش و گفتن که ما در صورتی در جشنواره فیلم فجر شرکت میکنیم که وزارت ارشاد چکاچ بس بگیره به خانه سینما منحل نشه. این دیگه خشم وزارت ارشاد برانگیخت و در واقع توقع نداره که اعضای یک سنف از هم دیگه دفاع بکنن.
اما جدای از این خبر، امروز برگردیم به رویدادهایی که اتفاق میفته و جاریه توی شهر. یک نمایشگاهی با عنوان نگاهی نو به نقاشی قهوه خونه ای امروز قراره که افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه همطور که اشاره کردین آثار خانم ساناز البرزی هستش، هم تصویرسازی هست و پوستر که امروز در نگارخانه شماره 1 هنر ایران افتتاح خواهد شد. 25 اثر هست با همین عنوانی که شما گفتین، یعنی نگاهی نو به نقاشی قهوه‌خانه‌ای، که در واقع قرار است نقاشی قهوه‌خانه که یک نقاشی سنتی ما هستش، ایشون با برداشت نوعی اونو دوباره ارائه بدن و تصویرسازی کنن. این نمایشگاه تا 28 دی ماه هم ادامه داره. این توضیح هم بدن که نگارخانه شماره 1 هنر ایران به مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی وابسته است و کار بسیار جالبی که میکنه اینی که آثار هنرمندان غیر تهرانی رو در تهران ارائه میکنه و این بسیار خوب هست.
و سرانجام یه سری هم بزنیم به نمایشگاه عکس‌های بدون عنوان.
این نمایشگاه عنوانش بسیار جالب هست. این نمایشگاه عکس است در گالری آرته برپا هستش. مجموعه عکس‌های آقای حامد فرهنگی است که نمایشگاه تا 19 دی ماه ادامه داره. نمایشگاه در واقع عکس‌هایی است که ایشون از فضا و سازه‌های مختلف اطراف شهر تهران گرفتن. توجه بکنیم که اطراف شهر تهران یه موقعی به اصطلاح مزرعه بوده، باغ بوده، حالا همه اینا خراب شده و به جاش آلونک‌ها ساخته شده، نمیدونم حلبی آبادا و شهرک‌هایی که هیچ قاعده معماری در اونا نیست. بدون عنوان هم برای این گفته شده ظاهرا که خب در هر حال وقتی یک چنین سازه‌هایی که ساخته شده در اطراف تهران در واقع عنوانی نمیشه براشون انتخاب کرده، بی هویت هستن. این توضیح هم بدم برای کسانی که این نمایشگاه هنوز ندیدن که در روز 19 دی ماه خود عکاس در نمایشگاه حاضر میشه و بعد آقای محمد رضا شرفزاده استاد رشته پژوهش هنر و آقای جاوید رمضانی هم حاضر میشن و آثار رو با حضور بینندگان نقد و بررسی میکنن.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
من از شما ممنونم.
خب بعد از شنیدن خبرهای فرهنگی از فرج سرکوهی میخوایم سراغ یک چهره دوست داشتنی بریم که همه ما باش خاطره داریم و بازی‌های به یاد موندنیش فکر میکنم از زیاد هیچ کدوم از ما، چه ماهایی که بعد از انقلاب زندگی کردیم و به دنیا اومدیم، چه اونهایی که قبل از انقلاب این هنرمند رو روی پرده سینما دیدن، به ویژه اون تصویر قشنگی که ازش به یادمون مونده توی رضا موتوری که دست خونالودش رو روی پرده تراس تابستونی سینما، اگر اشتباه نکنم آقای حسینی سردبیر امروز برنامه سینمای توی خیابون جاده قدیم شمرون بود، الان فراموش کردم، سینما مولان روش، دقیقاً سینما مولان روش، که الان اسم امروزش هم یادم رفته، میگن اسم امروزش هم یادم رفته که صاحبشون موقع برادران اخوان بودن و تصویرش رو روی اون تصویر خیلی تاثیرگذار بود. به هر حال همکاریش در کنار مسعود کیمیایی و همزمان با اون مثلثی که ایجاد شده بود، بهروز وثوقی، مسعود کیمیایی، اسفندیار منفردزاده و به هر حال در مقام فیلم بردار گاهی اوقات نعمت حقیقی، گاهی اوقات نصرت کنی و دیگران، یک گروهی رو به وجود آورده بود که برای سالها میشه گفت که توریداتشون قابل تماشا کردنه. ولی جدای از اون، فیلم مورد علاقه من از بهروز وثوقی کندو فریدون گل است. اجازه بدید که بریم سراغ بهروز وثوقی با یک موزیک خاطر انگیز از اسفندیار منفردزاده که میدونم خیلیاتون دوست دارین این موزیک رو، از فیلم بسیار زیبای گوزن‌ها، که این گفتگو رو شهرام میریان همکار خوب ما در آلمان تهیه کرده. پس از اون هم با شما خواهیم بود با اسمس هاتون.
با آقای وثوقی عزیز، شما بیش از 30 سال هستش که از دنیای فیلم در ایران به دور هستید، ولی همچنان مطرح هستین. واقعا این راز ماندگاری بهروز وثوقی در چیست؟
اون فیلم ها و اون کارهایی که من در گذشته کردم قبل از این 30 سال مؤثر بوده و به هر حال موندگار شده. حالا چقدر میمونه رو نمیدونم، اما همونقدر که موندگار شده تو این 30 سال و هنوز هموطنام دارن اون فیلم ها رو میبینن، برای من خیلی ارزشمنده و من برای حفظ اون ارزشی که به من داده شده، من نمیتونم واقعا همینطوری یه کارایی رو بکنم. و چون نمیکنم خب طبیعتاً موندگارتر میشه آدم، برای اینکه مردم هم میفهمن. یادمون باشه حتما که یه هنرمند چه در سینما چه در هر رشته هنری که باشه، اگر مردم وجود نداشته باشن، استقبال نکنن از کارش، هنرمندی وجود نداره، چون مردم بزرگترین قاضی دنیا هستن برای هنر. در نتیجه اون مانع میشه که یه کارهایی رو آدم نکنه و منم مستثنا نیستم. برای اینکه کاملش بکنم، به طور کلی من روی ایران و کلمه ایرانی و هموطن ایرانی تعصب دارم. حالا این تعصب اگر از نظر یه زشته هیچ اشکال نداره، من این زشتی رو به جان میخرم و این تعصبو دارم و من نمیتونم هیچ جا قبول بکنم و هیچ جا ببینم که به اون هموطن من، به اون ملت من، به اون ایران من، به اون سرزمین من توهین بشه.
آقای وثوقی عزیز، من چندی پیش در یک تماس تلفنی با یکی از چهره‌های مطرح سینمای ایران صحبت می‌کردم. بحث ما رسید واقعا به تو. اون شخص که برای چهره ماندگاری هست در سینمای ایران گفتش که بهروز وثوقی رفت در آمریکا و ما خب کار آنچنانی از نظر فیلمی از او ندیدیم، ولی واقعا تا به حال کسی نتونسته در ایران جای بهروز وثوقی رو بگیره. خودت واقعا چه نگاهی به نگاه این هنرمند سینما داری؟
من فکر میکنم سینما اینقدر وسیعه، دنیای وسیع و بزرگی هست که احتیاجی نیست کسی جای کسی رو بگیره. من فکر می‌کنم بهتره هر کسی جای خودش رو پیدا کنه و اونجا باشه. و این قانونم هست که هیچ کس به هیچ وجه من الوجودی نمیتونه جای کسی رو بگیره. برای چی باید جای کسی رو بگیره وقتی این همه جا هست برای ایستادن؟
نه، مقصود این بودش که برای اون سبک و سیاقی رو که تو در سینمای ایران ابداع کردی و مخصوص خود بهروز وثوقی بود، میگفتش که چه بسا کسانی خواستن که بیان تو این خط و خطوط ولی نتونستن و واقعا بهروز وثوقی تو اون خط خودش، تو اون سبک خودش تک هست. از این نظر میگفتش که تا به حال کسی نتونست که بیاد جای بهروز وثوقی رو در سینما ایران پر کنه.
این دوست عزیز، این هنرمند بزرگی که حالا شما اسمش هم نگفتی و هر حال هر کی هست خیلی عزیز هست برای من، میدونه که قرار نیست کسی جای کسی رو بگیره. هنرمندانی که الان اونجا هستن خودشون صاحب یه سبک و سیاقی هستن و باید یک وضعیتی رو خودشون درست بکنن که کردن. الان هنرمندای جوان اون مملکت هر کدومشون بسیار جای خوبی رو دارن، بسیار خوب دارن میدرخشن و من خیلی خوشحالم از این بابت. هر از گاهی هم هنرمندانی که الان در عرصه سینما دارن میدرخشن، منو خیلی خوشحال میکنن با تلفناشون و از این بابت از یکی که اونا تشکر میکنم.
به ترتیب بهروز عزیز، این باعث شد که من بپرسم که به طور کلی آیا سینمای ایران رو دنبال میکنی، تعقیب میکنی؟
طبیعتاً چطور ممکنه من اهل سینمای مملکتم باشم ولی هیچ وقت دنبال نکنم؟ اما خب خیلی کارها دست من نمیرسه، ولی اونهایی که به دستم میرسه همه رو نگاه میکنم، توجه میکنم بهش که ببینم که در چه شرایطی ساخته شده، به چه شکلی ساخته شده. ولی من حیث المجموع میبینم که تلاش‌های واقعاً سنگین و خیلی محکمیه هنرمندای ما دارن میکنن، با در نظر گرفتن چارچوبی که براشون به وجود اومده که در اون چارچوب باید فعالیت بکنن. چون سینما نمیتونه تو چارچوب باشه، هنر اصلا اصولا تو چارچوب نمیتونه باشه، ولی وقتی قرار میشه تو چارچوب باشه و بعد ما میبینیم که با همه بودن در اون چارچوب باز حرفای زده میشه و کارهای دیده میشه که واقعا ارزش داره و ارزشمند هست، برای من خیلی مهمه این قضیه.
بله، خاطره ای بود از بهروز وثوقی، هنرمند بزرگ سینمای ایران که واقعا جاش امروز در سینمای امروز ایران که سینمای بالنده‌ایه واقعا خالیه. اما اجازه بدید من یک یادی بکنم از اسمس هایی که شما فرستادید و زیادم هست. از جمله علی از کازرون که گفته سکوت میکنم و عشقت در دلم جاریست و این نجیبترین نوع خیشتنداریست. حمیده از شیراز، محسن از کرمان که گفته باز یادت میکنم تا نگویی بی وفاست. آقا یا خانم علی نژاد، سعید از رودسر که سلام کرده به من، منم سلام میکنم به سعید عزیز و همچنین سعید از تهران که گفته هر کسی کمی واقع‌بینی داشته باشد در انتخابات آینده به گفته سعید شرکت نمی کند به امید برگزاری انتخابات آزاد در ایران. تعداد دیگه ای اسمس هم رسیده، اجازه بدید که یک گزارش بشنویم در این بین و باز میگردیم دو مرتبه سراغی میگیریم از اسمس های شما. 2042-06-03-80-74-50 ماراتون اسمس به صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. زنان ایرانی از این به بعد نمیتوانند در رشته های ورزشی رینگی فعالیت کنند. ورزش های رینگی، حالا چه ورزش هایی، میشه بوکس، کیک بوکسینگ و از این چیزها. البته از یک طرفی شاید آقایون خوشحال بشن، ولی بشنوید از آزاده اسدی.
این خبر را مرضیه اکبرآبادی، معاون ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است. مهدی رستم‌پور، تحلیلگر و نویسنده ورزشی، معتقد است این مخالفت آرام آرام از رشته‌های دیگر ورزشی به رشته‌های رزمی برای بانوان رسیده است.
بحث ممنوعیت رشته‌های ورزشی رینگی برای ورزش بانوان جالبه که مخالفین سرسختی حتی در جمع مسئولین ورزشی داره. اما می‌بینیم وقتی به طور مثال در بازی‌های آسیایی بانوان ایرانی در رشته ساندا که این ورزش کلاً بزن بزنه مدال طلا می‌گیرن، حتی آقای احمدی نژاد پیام تبریکی صادر می‌کنه با این مضمون که این یه موفقیت برای نظام جمهوری اسلامی ایران هست. اما زمانی که می‌خوان فعالیت کنن، می‌خوان آزادانه این ورزش رو انجام بدن در محیطایی که کاملاً هم فقط به بانوان اختصاص داره و آقایون اونجا ترددی ندارن، متأسفانه اون رشته ورزشی ممنوع میشه در کنار دیگر رشته های ورزشی ممنوع زنان مثل کشتی، مثل وزنه‌برداری. در ایران این رشته هم به اون فهرست اضافه شدن.
هرچند که معاون ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان میگوید از رشته های فراوان رزمی رینگی فقط کیک بوکسینگ و مویتای در ایران فعال و مرسوم بودند، اما به گفته مهدی رستم‌پور اصولا همه رشته های رزمی در سالهای اخیر بین زنان ایرانی رواج فراوانی داشتند.
آمارهای اداره کل تربیت بدنی استان تهران و سایر استان‌ها نشون میده که ثبت نام دختران و زنان از رشته‌های ورزشی رزمی بسیار زیاده، استقبال فوق‌العاده است، به این خاطر که این ورزش‌ها برای اونها جنبه دفاع شخصی رو داره.
از جمله مواردی که برای ممنوعیت این رشته‌ها برای بانوان ایرانی عنوان شده، خشونت‌آمیز بودن و خطرات احتمالی این رشته‌هاست. مواردی که البته به گفته قهرمان بوکس ایران زن و مرد نمی‌شناسد و برای مردان هم می‌تواند خطرساز باشد. عباس خان محمدی:
توی هر ورزشی آسیب وجود داره، نه اینکه شما فقط فکر کنید توی رزمی تای بوکس، توی بوکس وجود داره، همون ژیمناستیک آقایون و خانوما فرقی نمی‌کنه، در سطح حرفه‌ای یه سری آسیب داره، آسیب برای هر دوی یکیه.
همه اینها در حالی است که زنان ورزشکار ایرانی به خاطر پوشیدن لباس‌های ورزشی به دور از استانداردهای جهانی از مسابقات باز ماندند یا از طرف ایران اجازه حضور در بعضی مسابقات جهانی را به دلیل پوشش نداشتند. بوکسر ایرانی عباس خان محمدی تاکید می‌کند که همه چیز بستگی به نحوه استفاده از تجهیزات ورزشی دارد.
در هر ورزشی یه سری وسایل حفاظتی وجود داره، مخصوصا ورزش‌های رزمی. هر ورزشکار این وسایل استفاده کنه، اون آسیبی که باید ببینه در سطح خیلی خیلی پایین میاد.
مسئول کمیته فنی هیئت ورزش‌های رزمی خوزستان بعد از انتشار این خبر روز سه‌شنبه با اشاره به جمعیت زیاد بانوان فعال در رشته کیک بوکسینگ در ایران اعلام کرد تعداد زیادی از آنها بعد از شنیدن این خبر مایوس شدند. به گفته او چند روز دیگر مسابقات انتخابی بانوان استان است که به آنها گفته شده باید مسابقات را به جای رینگ روی تاتامی، یعنی کفپوش سالن‌های ورزشی، برگزار کنند.
همراه با علی ناظمی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به تازه‌های موسیقی ایران و جهان. علی سلام، صبحت بخیر.
صبحت بخیر محمد، امیدوارم روزت رو خوب شروع کرده باشید و سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی، یک خبری تعجب همه رو برانگیخته این روزا، اونم این که ارسلان کامکار در گزینش استخدامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رد شده.
این اثر من کامکار کسی که نوازنده ویولن و در ارکستر سمفونیک که تهران یکی از اعضای نامدارشه اعلام کرده که در گزینش دفتر موسیقی وزارت ارشاد رد شده. قرار بوده که بعد از 29 سال کار کردنش برای ارکستر بخواد که درخواست بازنشستگی کنه و از مزایای این استفاده کنه، ولی که ازش خواستن که دوباره در گزینش شرکت کنه و در این گزینش رد شده و این هنوز معلوم نیست که جزئیاتش چیه و به چه دلیلیه، ولی همین باعث شده که خیلی تعجب بکنن.
اما خبر انتشار یک آلبوم تازه از محسن نامجو به نظر میرسه خیلی طرفداراشو ذوق زده کرده.
درسته، اگه صفحه شخصی محسن نامجو رو توی فیسبوک نگاه کنیم میبینیم که طرفدارا به استقبال این آلبوم، مثلا آلبومی که چند روز منتشر شده، و همه تمجید کردن و خیلی ادعا میکنن که محسن نامجو برگشته به روزهای اولش با این آلبوم و روزهایی که تبدیل شده به یک پدیده موسیقی. این آلبوم آلبومی از کاوه منتشر نشده شه که البته سال گذشته 11 ماه پیش در دانشگاه استنفورد این رو اجرا کرده و این اجرا اجرای استودیویی نیست و اجرای زنده است. اسم این آلبوم هست الکی.
هیچ معلوم نشد یک نما یک نما این جان نزارم هیچ آلوده نشد یک فضا یک فضا از سطح خرافه این زبانم نگذشت یک صدا یک صدا گل یافته شد به دست من پوچ نشد یک هوا یک هوا.
اما بپردازیم به خبرهای موسیقی جهان. یوسف اندور خواننده سرشناس میخواد برای ریاست جمهوری سنگال نامزد بشه.
یوسف اندور در آفریقا سرشناس‌ترین خواننده قاره است و نیویورک تایمز اون رو یکی از بزرگترین خوانندگان زنده حال حاضر میدونه. این مرد 52 ساله سنگالی قراره که برای ریاست جمهوری همینجوری که تو گفتی اقدام کنه، نامزد بشه. خیلی وقت بود که شایعش بود، ولی همه رسانه‌ها این رو اعلام کردن که اندور گفته که میخواد این کار رو بکنه و حتما هم مصره که رقابت بکنه با رئیس جمهور کنونی 85 ساله سنگال به اسم واده. او میگه که درسته که درس نخونده است، اما رقابت طلبه و متحده و اینها رو توی طول فعالیتش ثابت کرده. یوسف اندور با آهنگ 7 ثانیه‌اش خیلی معروفه که میتونیم بهش گوش بدیم، ولی کسیه که موسیقی سنگالی سبک خوندن امبالاکس رو با سبک‌های مختلف رایج غربی آمیخته و توی فعالیتش با بزرگانی مثل پیتر گابریل و بروس اسپرینگستین کار کرده.
Bulmasen, bulmadisma dile gafoklima Khamuma, limet kitisa masu aksigina Bekuma
خب این هم از تازه‌های موسیقی ایران و جهان. می‌خوایم بریم یواش یواش سراغ تازه‌ترین خبرها. شاهین هم اینجا کنار من نشسته. اما پیش از اون اجازه بدید از اسمس هایی که به دستمون رسیده تا این لحظه براتون بگم. از جمله شنونده عزیزی به اسم آقای قناعت یا خانم قناعت، خانم قناعت که نداریم، آقای قناعت باید باشه، یک اسمس خیلی قشنگ با شعر، یک نثر مسجع خیلی قشنگ برای من نوشته بود. ممنون از قناعت عزیز. کیوان و لیلا از کراچی پاکستان صدای ما رو گوش میدن، ما هم از همینجا سلام میکنیم بهشون. توکتم گفته در مشهد داره برف میاد و صدای تو گرما بخش خونه ماست، چه خوبه که اونجا شما دارین برف رو میبینید. ترانه بهونه رو از سعید یک شنونده خواسته پخش کنیم. آره.